بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد دانشگاه اسلامی مدینه به نام شیخ عبدالله القنیمان میگه که وهابی ها یقین دارن که مذهب اثنی‌عشری شیعه اهل بیت هو الذی سوف این مذهبه که به زودی ان الوهابین علی یقین و ان المذهب الاثنی‌عشر بله میگه سوف یجذب الیه کل الوهابیین. میگه خود این امام جمعه این استاد دانشگاه مدینه از وهابی هاست، میگه ما یقین داریم که آینده متعلق به این مذهب مکتب اهل بیت پیغمبر است و یه امواج وسیعی از خود وهابی ها فی المستقبل القریب در آینده این چندان دور تغییر مذهب خواهند داد و به سمت اهل بیت پیغمبر خواهند رفت. نمونه دیگه که باز از همین منبع من عرض میکنم شیخ ربیع بن محمد هست که یک عالم و نویسنده مشهور سعودی است. میگه مما زاد عجبی من هذا الامر، اون چیزی که خیلی بیشتر مایه شگفتی من میشه و شده از این مسئله اینه که ان اخوانا لنا و منهم ابناء العلماء الكبار المشهورین فی مصر، که برادران ما و حتی بعضی از فرزندان علما و یکی از علماء بزرگ و مشهور مصر و منهم طلاب علم طالما جلسوا معنا فی حلقات العلم، و بسیاری از دانشجویان و طلاب ما که در حلقات علمی با ما ارتباط دارن و با اینا گفتگو داریم، و منهم بعض الاخوان الذين كنا نحسن الظن بهم، و حتی بعضی از برادران خاص ما که ما همه بهشون اعتماد داشتیم و داریم، آدمایی هم که قابل قبول و معتبر بودن ما حسن ظن به اونها داریم، همیشه داشتیم، اینها سلکو هذا الدرب، همه اینها از جهات مختلف گرایش پیدا کردن به سمت مکتب اهل بیت و هذا الاتجاه الجدید، اون شیوه جدیدی که همه دارن به اون سمت میرن هو تشیع، تشیع علی و آل علی اهل بیت پیغمبر است. بعد ادامه میده که به طبیعت الحال ادرکت منذ اللحظه الاولى ان هؤلاء الاخوه كغيرهم في العالم الاسلامي، و میگه این چیزی که از همون لحظات اول من فهمیدم و متوجه شدم این است که این برادران ما که هم تعدادشون زیاده هم اهمیتشون کیفیتشون بالا و مهمه و بسیاری دیگر غیر از اینها در سرزمین‌های دیگر جهان اسلام، علت اصلی که توجه و اقبال به تشیع پیدا کردن اضواء الثوره الایرانیه، این درخشش‌های پی در پی انقلاب اسلامی ایران بود و این خیلی نقش داشت در تغییر نگاه‌ها به مذاهب اسلامی. نمونه دیگه شیخ محمد مقراوی که خودش از نویسنده‌های مشهور وهابی است، بله دروغ‌هایی که می‌بافن، تهمت‌هایی که می‌زنن به شیعه برای که بترسانن علمای اهل سنت رو و جوانان و مردم اهل سنت رو از شیعه و از انقلاب اسلامی ایران. اینجا به دروغ سری در این کتاب میگه که کتابی نوشته تحت عنوان اصول مذهب شیعه امامیه، به اصطلاح داره تشیع رو معرفی میکنه. میگه ادخل الخمینی اسمه فی اذان الصلوات، خمینی دستور داده که اسم منو در اذان بیارید، اذان همه نمازها، و قدم، همین که مردم خودشون بعد از اینکه نماز رو سلام میدن تمام میشه، و نه اذان و قبلش، و نه به عنوان واجب، نه به عنوان چی، او بعد از نماز که مردم سلام میدن تمام میشه نماز، وقت از به شعارهایی که میدن این که الله اکبر خمینی رهبر، این به دروغ میگه که خمینی دستور داده که اسم او رو در اذانها قبل از نماز در همه اذانها بیارن، و قدم اسمه على اسم النبی الکریم، گفته اسم منم قبل از اسم پیغمبر باید بیارین. فاذان الصلوات فی ایران، اذان نمازها در ایران بعد استلام الخمینی للحکم، بعد از اینکه خمینی به حکومت رسیده، و فی کل جوامعها کما یلی، در کل ایران اینجوری اذان میگن قبل از هر نماز، میگن الله اکبر الله اکبر، خمینی رهبر، خمینی قائد، بعد ثم بعد از اون اشهد ان محمد رسول الله، بعدش شهادت میدن به رسالت پیغمبر. خب شما ببین از این جور دروغا خیلی زیاد میگن و مینویسن. شما میدونید در مراسم حج میلیون ها میلیون جلد کتاب و جزوه به 20 یا 30 زبان زنده دنیا هر سال در حج کتاب ها و رسالاتی پر از این دروغ ها و تهمت ها و تحریف ها منتشر میکرد رژیم آل سعود و بین حجاج کشورها تقسیم میکرد. مثلا شما حدود 20 سال پیش آماری که خودشون دادن در حج اون سال سال برمه 80-80 خودشون گفتن که نزدیک 11 میلیون جلد کتاب به 20 زبان حرفای اینجوری از این قبیل چیزا منتشر کردن در خانه خدا و بین حجاج و زوار بیت الله و حجاج کشورهای مختلف. یه نمونه دیگه ابراهیم سلیمان جیهان است که ایشون نویسنده اهل مصر و جزو جیرخاران آل سعود بود و اتهامات و تهمتایی که به شیعه میزد یکیشو فقط اینجا عرض بکنم برای اینکه میگه مردم و جوانان مصر و علماء مصر به سمت مکتب اهل بیت شدیدن گرش پیدا کردن. میگه که در فقه شیعه ازدواج با مادر حلال است و بلکه یک عمل خیر حساب میشه. ان نکاح الام عندهم یعنی عند الشیعه من البر بالوالدین. ای کسی میخواد به پدر مادرش محبت و نیکی کنه پسر بعد از مرگ پدرش میره بره با مادرش ازدواج کنه، دختر بعد از مرگ مادرش بره با پدرش ازدواج کنه. میگه اینا بین فقه شیعه من اعظم القربات، خیلی ثواب داره در فقه شیعه ازدواج با دختر با پدر، ازدواج مادر با پسر، خواهر و برادر و اینها. میگه اینا این رو مستحب میدونن و یک عبادت بزرگ میدونن. ببینید این جور اتهامات رو برای اینکه وحدت مسلمین شیعه و سنی صورت نگیره، حالا گرایش به مکتب اهل بیت جدا، اصلا وحدت نباید صورت بگیره. خب معلومه که هر جا به هر جا کسی بگن که شیعه و خمینی تو اذان گفته قبل از شهادت به رسالت پیغمبر بگید خمینی رهبر ماست، بعد بگید اشهد ان محمد رسول الله تو اذان، خب این حرف روشنه که دیگه کسی گرایش اصلا حاضر نیست به حرف شیعه رو گوش کنه، حقم داره. نمونه دیگه این عبدالله محمد قریبه که اینم از جیرخاران وهابیت و آل سعود در مصر بود و کتابی نوشت به نام جاء دور المجوس، عصر مجوسی ها رسید، که علیه انقلاب اسلامی که در مصر هم گسترش پیدا کرده بود در کل جهان عرب بین اهل سنت. اونجا میگه به سمت انقلاب ایران و شیعه و این حرفان نرید. ان الثوره الخمینیه، انقلاب خمینی، مجوسیتون و لیست اسلامیه. این اصلا انقلاب اسلامی نیست، این انقلاب مجوسی و زرتشتیه. اعجمیتون و لیست عربیه، این انقلاب فارسیست، عربی نیست، ربطی به عرب نداره. کسرویتون و لیست محمدیه، این انقلاب به پیغمبر اکرم ربطی نداره، این همون خط کسرا و شاهنشاهی ایران قبل از اسلام است. دقت میکنید؟ یعنی دقیقا همون چیزایی که امام و انقلاب علیهشون در افتاد، مسئله عرب و عجم و نژاد و قومیت، مبارزه با شرک، مبارزه با استکبار و استبداد، مبارزه با اصل سلطنت 2500 ساله، دقیقا همینا رو هم داره متهم میکنه به همینا، انقلاب اسلامی و امام و شیعه رو. بعد میگه نعلم ان حکام تهران اشد خطرا علی الاسلام من الیهود، خطر تهران از خطر یهود برای اسلام بیشتره. حالا کی حرفا رو میزنن؟ کسانی که خودشون کنار صهیونیست‌ها و رژیم صهیونیستی با اربابای آمریکاییشون اینا ایستادند. تعبیرش اینه که لا ننتظر خیرا منهم، توقع هیچ خیر و هیچ نکته مثبتی رو از ایران و انقلاب اسلامی و شیعه و ایمون اینا ما نداریم و نباید داشته باشیم. و ندرکو جیدن، به خوبی ما میفهمیم و میدانیم که انهم سیتعاونون مع الیهود فی حرب المسلمین، شیعه و ایران و انقلاب ایران کنار اسرائیل علیه اعراب است. خب ببینید یه حرفی که از یکی دو سه دهه پیش شروع کردن گفتن، در حالی که خود این رژیم ها همه متحدین رژیم صهیونیستی بودن اون موقع، حتی رژیم مصر که علنی خیانت کرد، بقیه این رژیم ها هم که اینجور حرفا رو پخش کردند و میکنن و سنی رو به سمت وهابیت گرایش میدن و تهمت میزنن به شیعه و به مذاهب دیگر اسلامی، حتی بعضی مذاهب اهل سنت، و هدفشون یک وحدت بین مذاهب اسلامی امت اسلام محقق نشود و دو این انقلاب و آتش انقلاب انقلاب آزادی بخش در جهان اسلام و عرب گسترش پیدا نکنه و این رژیم های فاسد به خطر نیفتن. خواهیات این حرفا ریشه قدیمی تر هم داشته، یعنی خود ابن تیمیه جزو نخستین کسانی است که تهمت های دروغ و افتراء به شیعه بست. یه جای ابن تیمیه که خب این وهابی ها به بعضی نظراتش خیلی استناد کردن، میگه که رافضه مراد شیعه است. اینا اصلا مسلمان نبودن هیچ وقت، لم یدخلوا فی الاسلام رغبتن، اینا هیچ وقت واقعا صادقانه مسلمان نشدن، ولیکن مقتن لأهل الاسلام، از کینه مسلمین برای اینکه انتقام از مسلمین بگیرن تظاهر کردن که مسلمانن و بعد آمدن داخل جهان اسلام ضربه زدن به اصل اسلام. ببینید این اتهام، این اتهام رو به کی میزنی؟ و همین آدم یه جایی برای تبرئه یزید و معاویه تطهیر اونا مطلب مینویسه و حتی علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین رو متهم میکنه، حتی به ابوبکر و عمر و عثمان به جای توهین میکنه، یزید رو تطهیر میکنه در یک جا و سید الشهدا علیه السلام رو، ولو نه چندان صریح اما تقریبا مسئول میدونه که تو این قضیه ایشون بالاخره مسئولیت داشت، نباید مثلا این کار میشد. این اتهامات. یه اتهام دیگه که خود همین ابن تیمیه به شیعه میزنه به دروغ، میگه که شیعه و یهود اون موقع، میگه شیعه و یهود لا يرون على النساء عده، اینا برای زن عده قائل نیستن، معتقدن عده طلاق یا چه و چه زن لازمش نگه داره. دروغ مسلم 100% نسبت به شیعه. میگه شیعه و یهود اینا یستحلون اموال الناس کلهم، اینا اموال همه مردم رو برای خودشون میدانن و حلال میدانن و معتقدن هر کس هر چی داره مال ایناست. حالا شیعه رو کنار یهود میگذاره. توجه بکنید این نوع دروغ پردازی و اتهام هدفش چیست و منشأ این طرز فکر و این ادبیات چیست؟ خب یک نگرانی هایی که این انقلاب و همینطور مکتب اهل بیت به شدت داره گسترش پیدا میکنه و در حالی که اساسا امام از همه ابتدا گفت ما شیعه هستیم، خواستگاه این انقلاب، درسته که مردم شیعی و مکتب اهل بیت بود، اما این انقلاب فقط شیعی نیست، این انقلاب اسلامی است، این انقلاب فقط ایرانی نیست، این انقلاب مربوط به کل امت اسلام بلکه کل مستضعفین جهانی، یک انقلاب جهانی است و دقیقاً در نقطه مقابل رژیم های صهیونیستی و اون جنبش استیلا طلب فاسد یهود، نه همه یهودی ها، چون در ایران ما یهودی داریم، نماینده دارن در مجلس، حقوقشون محترم، دین مذهبشون آزاد، آزادی دین و عبادت دارن، یهود با همون تعریفه که روشن چی داریم میگیم. نقطه مقابلش اتفاقا انقلاب اسلامی و ایران و شیعه است. حزب الله بود برای اولین بار که رژیم صهیونیستی رو که بر کل جهان عرب و جهان اسلام و اهل سنت و شیعه مسلط شده بود در هم شکست. امروز خود صهیونیست‌ها میگن امروز رسما عربستان و بحرین و امارات و مصر و اردن و اینا همه متحد کنار اسرائیل، سریع روابطشون هم علنی کردن. حتی ترکیه هم که خودشو ادعا میکنه اخوانی و مثلا اینها هست، شما ببینید با سوریه و جبهه مقاومت وارد جنگ شد، حتی به داعش کمک کرد، به خاک عراق و سوریه تجاوز کرد، وارد شد، اما علیه اسرائیل رژیم صهیونیستی یک کلمه حرف نزد، ادا در آورد، هیچ اقدامی نکرد و نمیکنه. یک ضربه نظامی به آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، ناتو، رژیم صهیونیستی، رژیم‌های فاسد وابسته نفتی منطقه ابدا. از این تا نگفت ما می‌خوایم بریم تو مسجد الاقصی نماز بخونیم، گفت می‌خوایم بریم تو مسجد جامع دمشق نماز بخونیم، یعنی اونجا رو باید بگیم. حالا این تازه خوبه‌شونه، یعنی که مثلا اخوانی است و سوابق در دفاع از انقلاب اسلامی و امام اینا هم داشته و ادعاش هم اینه که به اصطلاح وابسته به ارباب غربی و اینا نیست. این تازه اینجوریست. حالا میخواستم عرض کنم ما یک اختلاف کلامی عقیدتی داریم، یه وقت مسئله خیانت و جنایت و توطئه است، اون بخش اول کاملا دوستانه برادرانه باید گفتگو بشه، حل بشه. اصلا فقط بین شیعه و سنی نیست، داخل خود شیعه علمای شیعه با هم در جهات مختلف خیلی جاها اختلاف نظر دارن. بسیاری اختلافات بین فقها ما هست، بین متکلمین ما هست، بین فلاسفه مسلمان و شیعه هست، بین فقها ما هست، بین مفسرین قرآن، دو تا عالم شیعه و بین استاد و شاگرد اختلاف نظر در تفسیر بعضی از آیات، بعضی از تفسیر بعضی از آیات، بین خود اهل سنت هم همینطور. بنابراین اون که راه حلش گفتگو، اعتماد به روش علمی و متن و روابط دوستانه، اخلاق، منطق، آزادی بین خواص و علما. اما این بخش دوم فتنه و خیانته، فساده، قدرت طلبی است، اتحاد تکفیری ها با صهیونیست ها و آمریکا، انگلیس و رژیم های فاسد منطقه است برای اینکه وحدت مذاهب اسلامی شکل نگیره، امت اسلام بازسازی نشه و جهان اسلام آزاد نشود. خب دیدی اینا هم کسایی بودن که این اتهامات رو به شیعه و به امام و به انقلاب زدن. از اون طرف شما برگردید به صدر اسلام، همون موقع هم این تفکیک بود، یعنی خود حضرت امیر علیه السلام تفکیک میکنن بین کسانی که با ایشون بیعت نکردن و یا حتی مخالفت کردن. فرمودن یه عده‌ای از اینا خب اطلاع ندارن یا توجیه میکنن، اما یه عده‌ای از اینا فاسدن. و این خیلی تعبیر مهمه، هر دو تعبیر از حضرت امیر هست، همون جایی که مدارا میکنه و میگه مدارا کنین، درگیر نشیم، هم یه جایی که با ادبیات بسیار تندی حضرت امیر سلام الله علیه افشا میکنه و متهم میکنه، و یه جا که مسلمین خودشون با هم دیگه در اختلاف افتاده، درگیر شدن. شما در این خطبه 113 نهج البلاغه دو که دو نمونهش عرض بکنم، که حضرت امیر میگه یه اختلافاتی هست که پشت سر شیطانه، فتنه است، آگاهانه است، بر اثر سوء تفاهم و اشتباه و اختلاف نظر نیست. فرمودن انتم اخوانون علی دین الله، انما انتم اخوانون علی دین الله، شما همه برادران یک دیگر هستید، برادران دینی هستید، همه تون بر دین خدا با همید، یک امتی ما. و من میدونم این اختلافات رو کیا دارن ایجاد میکنن برای جنگ داخلی بین ما. ما فرق بینکم الا خبث السرائر، یه اشخاص خبیثی این وسط هستن که سریره و باطنشون فاسد و خبیثه، منتها در ظاهر دلسوزانه و خیرخواهانه سخن میگن، از این کلمات و تعابیر به کار میبرن. و الا سوء الضمائر، فرمودین ضمیرها و باطنهای بد، اهداف زشت و پلید مادی پشت صحنه است و پشت پرده است که اینا فرق بینکم، شماها رو به جان هم انداخته و میندازه. اینا باعث میشه جنگ های داخلی راه بیفته بین مسلمین. اون سه جنگی که بر حضرت امیر تحمیل شد چی بود؟ حضرت امیر در باز جای دیگه در نهج البلاغه، نمونه دیگه در خطبه 121 هست در نهج البلاغه، در اون سخنرانی میفرمان این اختلافات اینجوری که درگیر میشیم و به هم رحم نمی کنید، اینها منشأ شیطانه. فرمودن ان الشیطان یسنی لکم طرقه، شیطان راه های خودش رو برای شما رفتنی جلوه میده، یعنی یه جوری کمکتون میکنه با توهم و تخیل این مسیرهای غلط رو توجیه کنید، ظاهر سازی میکنه، تئوریزه میکنه، به اصطلاح کمکتون میکنه راه های شیطان رو برید و تئوریزه میکنه. و هم طرق داره، شیطان طریق نداره، طرق داره، راه های مختلفی، هر کسی رو به یه شکل، یکی رو بر اساس خصلت‌های شخصی، حسادت، تکبر، جاه‌طلبی، یکی رو به خاطر نفسانیت‌های دیگر، ریاست‌طلبی، ثروت‌طلبی و از این قبیل، یکی رو کینه و انتقام، یکی رو به شکل‌های مختلف. فرمودن که شیطان برای شما راه‌های متعدد و مختلف خودش رو پیش پای شما می‌گذاره و براتون اونا رو زیبا، آسان و رفتنی جلوه میده و او قبهشو ازش میگیره. و یورید ان یحل دینکم عقدتن عقده، هدفش هم اینه که دین شما رو گره گره، یکی یکی گره هاشو باز کنه، عقاید شما رو و ایمانتون رو مزمحل کنه. به تدریج این کارو میکنه، عقدتن عقده، یه مرتبه بیدین نمیشیم، گام به گام. یه مرتبه میبینید 10 سال 20 سال گذشت، طرف دهه 60 تو صف مقدم جهاد و فداکاری و اخلاص بود، تو دهه 80 90 درست تو جبهه مقابل قرار گرفته، یک آدم فاسد میشه و در صف دشمن قرار میگیره. شیطان، برنامه شیطان حضرت امیر فرمودن اینه، یرید ان یحل دینکم عقده عقده، میخواد دین شما رو تحلیل ببره، حل و منحل کنه، منتها گره گره، یکی یکی گره ها رو وا میکنه، از ما اول نمیگه تا آخر خط یه کاری میکنه، هر قدمی برمیداری شما موجه بدانی، توجیهش بکنی، اون قدم رو درست بدانی. و یعطیکم بالجماعت الفرقه، اما بعد میبینی یه مرتبه جماعت و جمعیت و امت واحد شما صف پولادین متحد رو از شما گرفت و به جاش شما رو فرقه فرقه کرد، هر کدوم یک باند، یک جناح، یک حزب، یک تیم، و به جان هم افتادید. و بالفرقت الفتنه، اول شما رو متفرق میکنه، از هم جداتون میکنه، قدم بعد باز پروژه دومش اون جدایی رو تبدیل میکنه به فتنه، یعنی تفاوت رو تبدیل میکنه به ستیز. اول وحدتشون از هم میپاشه به بهانه های مختلف، و بعد که از هم جدا شدید، حالا دوباره میگید بیاد به سمت هم، اما این بار دشمنانه نه برادرانه. در باز تعبیر دیگریشون که در نهج البلاغه است، در خطبه 127، الا من دعا الى هذا الشعار، فرمودن که تکلیف همه رو من روشن کنم، هر کس و با هر توجیهی شما رو دعوت میکنه به جنگ مسلمان علیه مسلمان، و اینکه مسلمان مسلمان رو دشمن بدانه، دشمن اصلی بدانه، این خط خیانته و باید باش درگیر بشید. فرمودن هر کس به این شعار، شعار تفرقه و جدایی دعوتتون میکند، فقتلوه، فقط با اونا بجنگید، با هیچ مسلمانی نجنگید، فقط با کسانی که بین مسلمین پرچم تکفیر و جنگ داخلی بالا میبرن، فقط با اونا بجنگید. اصلا هم حضرت امیر فرمودن به شخص نگاه نکنید، ولو کان تحت امامتی هاوه، حتی اگر اون شخص زیر این امامه باشد، یعنی حتی اگر اون شخص علی باشد، دقت میکنید؟ خب اینا خیلی مهمه. حضرت امیر میفرماد وحدت و عدم فقدان جنگ داخلی اینقدر خط قرمز محکم و اونقدر قرمز این خط و مهمه که حتی اگر من علی به یه توجیه و بهانه‌ای خواستم شما رو به جان هم بیاندازم، یعنی من مقصر باشم، با منم بجنگید. ولذا ایشون بعد از پیامبر تحمل کرد، بعد از در دورانی هم که با ایشون بیعت شد، ایشون طبیعتاً جنگی شروع نکرد. اون کسانی که علیه حکومت مشروع قیام مسلحانه کردن، اونا جنگ رو شروع کردن، و هر سه جنگ با قاسطین و ناکسین و مارقین، با معاویه و صفین و جنگ جمل و جنگ نهروان، هر سه جنگ بر حضرت امیر تحمیل شد، هر سه تا تحمیل شد. خب حالا چرا این اتفاق افتاد؟ اون بخشش که یک کسانی اطلاع ندارن، بازی میخورن، ساده اند، پشت صحنه ها رو نمیدونن. خب اینا بازی میخورن، اما اونها هم فرصت امتحان براشون پیش میاد که جبران کنن و برگردن. ولی کسانی که نه، اصلا همه اقداماتشون، چه لبخندشون، چه دشنه و خنجرشون، بر اساس منافع، یا اگه اول نبود کم کم بر اساس منافع، اول بر اساس عقاید اختلاف نظری دارن، ولی بعد دیگه اون اختلافات که کاملا قابل حل و قابل تحمله، اما چی تبدیل میشه به کینه و جنگ و خیانت وقتی که دیگه صحبت منافع نه عقاید. و الا حضرت امیر علیه السلام رو چه کسی منکر فضیلت بلکه افضلیت ایشون بود؟ حضرت امیر خودش میگفت هیچ کدوم از شما به اندازه من به پیامبر نزدیک نبودید، من از آغاز تولدم با ایشون بودم و از دوران کودکی و نوجوانی در دامان پیامبر بزرگ شدم، آخرین کسی هم، اولین کسی که به او ایمان آورد من بودم، آخرین کسی که از او جدا شد من بودم، پیامبر در آغوش من بود وقتی که جان سپرد، و هر چه از پیامبر شنیدم من حفظ کردم بدون هیچ کم و کاست و اضافه ای، و یک کلمه شو من فراموش نکردم و از قلم ننداختم، و یک کلمه خلاف اون حرفا نگفتم نه به اونها افزودم. اگر پیامبر میفهمد من شهر علمم و علی دروازه در ورودی اون شهره، یعنی هر کس به علم و معارف الهی و انبیایی، هر کس میخواد به منبع معرفت پیغمبر و وحی اطلاع و اشراف پیدا کنه، راه ورود علیست، سؤال از علیست، اقتداء به علیست، علیون بابها. حضرت امیر به تعبیر یکی از نویسندگان بزرگ اهل سنت میگه فرهنگی ترین صحابی پیامبر علی بود و اینو همه میدونستن. حالا جدا از اینکه شجاعترین و مجاهدترین بود، با تقواترین و اورع با ورعترین بود، چه بود چه بود، اما فرهنگی ترین، عالم ترین و عاقل ترین کس اوست. بین اصحاب پیامبر اکرم همه میدونستن هیچ کس دانش علی رو نداره، هیچ کس نه جرأت داره و نه حق داره که داشت که بگه سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه منو از دست بدید از من بپرسید، سوال کنید. اون سید ابن مسیب میگه چه کسی جز علی می توانست این جمله رو به کار ببره؟ وقتی ایشون اینو گفت هیچ کس نه تعجب کرد نه پوزخند زد که عجب چی میگه، اما همه این جمله رو پذیرفتن. سوال کننده قوی و غنی نبود و کم بود، هیچی که از اصحاب نچون این جمله شبیه این جمله نه گفته نه میتونسته بگه، و هیچ کس مثل علی نمیتونست بگه که حتی من یک لحظه و در یک مورد با پیامبر مخالفت که هیچ تخلف از دستور او من نکردم، حتی یک مورد من با پیامبر زاویه نداشتم. بقیه همه سابقه این اختلاف و تخلف ها رو داشتن و اغلبشون اساسا سابقه شرک داشتن، قبلا مشرک بودن بعد مسلمان شدن. علی هرگز مشرک نبود، قبل از بلوغ مسلمان بود. حکیم بزرگی مثل سلمان میگه که به مسلمین میگه، میگه اگر علی از بین شما بره دیگه هیچ کس نیست که اسرار پیامبر رو به شما بگه. تنها کسی که میتونه بگه چیزهایی از پیامبر بسیار میدانم که هیچ کس نمیداند علی است. و باز طبق همین منابع و متنی که من مأخذش رو ابتدای بحث عرض کردم، مأخذش رو ابن عبدالحدید شارح سنی اهل سنت نهج البلاغه میگه هیچ کس به اندازه علی و پدرش و برادرش پیامبر رو یاری نکرد. اگر علی و ابو طالب، جعفر، اگه اینا نبودن قطعا نهضت پیامبر پیش نمی رفت و اینطور پیش نمی رفت. تنها کسی که تا لحظه آخر کنار پیامبره، در قبر پیامبر رو او میذاره در قبر و آخرین کسی است که ازشون جدا میشه علی است، کسی که مشغول کفن و دفن پیامبره که رفتن یه عده‌ای که مسئله حکومت بعد از پیامبر رو براش تعیین تکلیف کردن به شیوه ای غیر از آنچه پیامبر گفته بودن، و این اختلاف از اونجا شروع شد که تا الانم هست و آثار داره. منتها این اختلاف رو باید مدیریت کرد و خود حضرت امیر نخستین کسی است که این اختلاف رو مدیریت کرد در زمان حیات خودش و اجازه نداد تبدیل بشه به یه تهدید علیه اصل اسلام و حکومت اسلامی. اما اون که اشاره کردم مسئله اصلی جنگ هایی که به حضرت امیر تحمیل شد و جنگ های داخلی که بین مسلمین شروع شد، چون تا زمان حضرت امیر ما جنگ داخلی بین مسلمین نداشتیم، زمان حکومت ایشونه و بیعت عام و وسیع با حضرت امیر میشه، بعد از اینه که همونایی که بیعت کردن و بعضی از اونایی که نکردن وارد جنگ میشن برای منافع. علت اصلیش اونجا دیگه ببینید مسئله اینکه آقا بعد از پیغمبر نمیدونم سقیفه درست بود یا قدیر بود و اینا، اونجا دیگه این بحثا اصل مسئله نبود. اصل مسئله درگیری ها با حضرت امیر به خصوص در زمان حکومت ایشون به بعد سر مسائل دیگری بود، عمدتا مسئله حق الناس بود. و السلام علیکم و رحمت الله.